محکوم به شکسته و حتما به فیلم بد تبدیل میشه. متاسفانه فیلم بهشت تبهکاران به شدت فیلم بدی از آب در اومده و جز اون دسته از فیلم هایی شده که تماشا کردنش تا انتها خیلی مشکله.
اسم فیلم هم باز مسئله است. تبهکاران فیلم ما بهشتونو ندیدیم کجاست، چون تو فیلم که ما فقط داریم فضای تیر و تار میبینیم، شب میبینیم، باران میبینیم، کجا این بهشتی برای تبهکاران وجود نداشته؟
احتمالاً چون تو جمله که تایتل میخوره اول فیلم که مملکتی که دادگاه مستقل نداشته باشه بهشت تبهکاران، فکر کنم کنایه به همچین موردیه. از نظر من فیلم به شدت دوپاره است. نیمه اول فیلم به نیمه دومش که حالا باز تغییر فضا و تغییر ریتم میده، این دوتا نیمه نمیتونن همدیگر تکمیل کنن. فیلم نام نویس و به تبعش فیلم ساز قادر نیستن عشق بسازن، نه اون عشق نیمه اول در میاد و حتی به خیلی از موارد به کاریکاتور تبدیل میشه.
چقدر بازی
و بازی خانومه. بسیار بد و به نظرم با اختلاف برای دختر فیلم ساز
خانم سحر جعفری‌جوزانی
یا اون عشق نیمه دوم فیلم که قراره مثلا یه عشق
اقواگرایانه باشه،
نماینده زن فنفتال ژانر نوار باشه که اونم به نظر من به کاریکاتور تبدیل شده. حتی میتینگ های سیاسی و تمام پلان هایی که به سکانس های دادگاه فیلم ربط داره به نظرم در نیامده. فیلم هی کاراکتر اضافه میکنه، هی کاراکترهایی با ربط و بی ربط اضافه میکنه و سریع از قصه خارجشون میکنه و همین فیلمو به شدت طولانی و کسل کننده تبدیل کرده. به نظرم با صحبت شما خیلی موافقم آقای محمودی، فیلم ایدهش به سریال خیلی مناسب بود تا یک فیلم سینمایی.
واقعا همینه، یعنی 6 قسمت سریال از این ساخته شده.
شاید حالا تو سریال واقعا بشه فیلم رو تحمل کرد. واقعا اون استانداردهای لازمه که بخوایم راجع به صحبت کنیم، یعنی اگه تو تیتراژ نمیدیدم که مثلا مسعود جعفری جوزانی فیلمو ساخته، باورش برام سخت بود که همچین کار گردان با سابقه ای قادر نباشه که تاریخ معاصر رو دراماتیزه کنه، کاستینگ که بد بچینه و اینقدر نتونه، یعنی ناتوان باشه در هدایت بازیگر از بازیگر نقش های اصلی، مخصوصا به نظر من
حسن جعفری، امیر حسین، آرمان،
همه بازی هاشون
هر دلش خواست کرد جوزی آره.
به نظرم هیچ کدومشون بازی ها در نیومده و
چرا رضا یزدانی به نظرم واقعا این که از رضا یزدانی خب سابقه بازی تو فیلم هم قبلا داشته ولی این نقشی که
به نظرم ایشون اصلا بازیگر نیست،
نیست بسیار خوب قابل احترام
خواننده،
ولی کاندیدای دریافت جایزه نقش مکمل مرد شد که باز گفتیم حالا داور و
سلیقه داور به نظرم ما بازی،
ولی من اگه تو داور بودم رضا یزدانی رو کاندیدا می‌کردم، با اینکه خواننده است ولی بازی خوبی گرفته. استثناءن شما تو اون مکس و سکوت ها، تو اون بغض، با اینکه اون زن رو طبق دستور میان و با جعفری آشنا میکنن و این کاراکتر ما که حالا تعریف شده مختاریست دلباخته اون زنه، تو اون لحظات احساسی من فکر میکنم حالا رضا یزدانی خواننده خیلی بهتر از بازیگرای همین فیلم بازی کرده.
والا فیلم انقدر برای من غیر قابل تحمل بود، شاید حالا به این دیتیل بازیگریشون دقت نکرده باشم، قول نمیدم، ولی اگه یه روز قسمت شد دوباره این فیلم رو ببینم حتما به این نکته‌ای که شما اشاره کردی دقت میکنم.
چند ستاره میدید به فیلم؟
دایره بی ارزش سیاه.
بله، از طرف آقای شاپوری هم
یه چیز هم نکته فقط بگم بهتون. بله. وصیت‌نامه مینویسه آقای جعفری و میگه یک روزی باید مجسمه من رو بسازم و تو شهرم ملایر بذارن، حالا به چه دلیل، چون توده‌ای بوده یا برای چه که سرویسی کار میکرده ما نمیدونیم، ولی خب اینم گفتم از وصیت‌نامه‌اش بگم که بدونید
که تندیسی هم نصب نشد دیگه هیچ وقت.
بله خب هیچ وقت نصب.
حسن جعفری. بله، بریم به اتاق فرمان سر بزنیم. کیانوش ساخته رضا کشاورز به نظر من یکی از فیلم‌های قدر نادیده جشنواره امسال بود. فیلمی محترم با ساختار خوب بدون ادعا. قصه که از رمانی به همین نام هم اقتباس شده، قصه حمزه و عباس که تصمیم میگیرن شب عروسی پسر کیانوش به باغ کیانوش دستبرد بزنن. همون موقع یه هواپیمای عراقی سقوط میکنه توی باغ کیانوش و ورود خلبان هواپیمای عراقی به باغ کیانوش یه سری ماجراهای بامزه یا خلق میکنه. گروه سازنده فیلم در سینمای رسانه‌ها خانه جشنواره یک ابتکاری رو هم به خرج دادن، ابتکار تبلیغاتی جالبی بود. بعد از پایان نمایش فیلم موز بین مخاطبان توضیح کردن، چون خیلی ها فکر میکنن اون باغ باغ موزه، تو داستان فیلم این شکلیه که خیلی ها فکر میکنن باغی که روش باغ موزه که اینطوری نیست. و انتهای فیلم حالا گروه میان و این موزها رو به اهالی رسانه تقدیم میکنن. یه فیلم خوب بی ادعا و بسیار محترم، حداقل من دوست داشتم. آقای شاپوری،
بله فیلم منم دوست داشتم. به نظرم باغ کیانوش در کنار بی بدن، آپاراچی و با کمی اقباز پرویز خان و قلب رقه جزو بهترین فیلم های بخش نگاه نو و فیلم های اول بودن. تو بخش مسابقه صبحانه با زرافه ها، تابستان همان سال، آسمان غرب، اینا جزو از نظر من فیلم های خوب بخش مسابقه بودن. این فیلم ها حالا به جز تابستان همان سال و فیلم آقای صحت، بقیه فیلم ها اینا به یک جورای اقتباس رو دستمایه خودشون قرار دادن، حالا چه از ادبیات، چه از تاریخ معاصر و پرونده های قضایی. باغ کیانوش و آپاراچی مستقیما دارن از ادبیات، یعنی از کتاب اقتباس میکنن. خب این نشون میده که اگر ما تو حوزه فیلم نامه به ادبیات و در کل به اقتباس رو بیاریم، نتیجه کار احتمالا بهتر میشه. از این رو نقد من به جشنواره امسال، حالا تو یک برنامه دیگه هم عرض کردم خدمتتون، اینی که ما علاوه بر این که جایزه بهترین فیلم نامه به هیچ فیلمی ندادیم، جایزه فیلم اقتباسی هم ندادیم که به نظر من کم لطفی بود به حداقل این فیلم های اقتباسی، که اینجوری هیچ وقت فیلم نامه نویسمون توسعه پیدا نمیکنه. اما فیلم باغ کیانوش که حالا بخوایم راجع به خودش صحبت کنیم، که یه بار دیگه باید تاکید کنم که عدم انتخابش در بخش مسابقه فقط بی‌سلیقه‌ای که میتونه باشه، مهمترین ویژگیش فیلم نامه است و به نظر من با اختلاف بهترین فیلم نامه امسال جشنواره بود و یکی از بهترین فیلم نامه های چند سال اخیر، بهترین از نظر الگومندی. حالا ببین، امکان داره یک موضوعی برای من جذاب باشه، برای مخاطب دیگه جذاب نباشه،
ولی اینکه عنصر اتفاق به درستی گنجانده میشه در فیلم نامه، تعلیق درسته.
الگوی فیلم نامه نویسی این فیلم از الگوی سفر قهرمان وگلر گرفته شده و ما تو این فیلم نامه اون 12 مرحله سفر رو میبینیم. حالا من 12 مرحله رو برای مخاطبان این برنامه که اگر دانشجوهای سینما باشن به کارشون میاد، یه بار با اجازتون میگم.
بفرمایید.
این 12 مرحله سفر قهرمان کریستوفر وگلر با مرحله دعوت دنیای عادی شروع میشه. مرحله بعدی میشه مرحله دعوت به ماجرا، مرحله رد دعوت، مرحله ملاقات با استاد، مرحله عبور از نخستین آستانه، مرحله آزمون‌ها، متحدان، دشمنان، مرحله راهیابی به ژرف‌ترین غار، مرحله آزمایش، پاداش، مرحله مسیر بازگشت و در انتها هم مسیر تجدید حیات و مرحله بازگشت با اکسیر، که به خوبی این مراحل رو حالا به ترتیب میشه رد این دوازده مرحله رو تو فیلم نامه باغ کیانوش تجزیه تحلیل کرد. فیلم خیلی ساده داره از این الگو استفاده میکنه و قصه میگه و بسیار دلنشین و جذاب هم این کارو میکنه و اون بحث تحول و منحنی تحول که نکته اساسی آقای وگلر و وگلر تو کتابش شاید بالای 10 بار تو بخشای مختلف کتاب به این منحنی تحول اشاره میکنه، که کاراکتر اصلی فیلم که نوجوان فیلمه در پایان این ماجراجویی به یک تحول، به یک بلوغ میرسه و این ماجراجویی باعث میشه که دیگران همه تحول و رشد برسن، حتی کاراکتر شهرام حقیقت دوست که به تحول میرسه. منظور وگلر از تحول اون شناخت و رشدیه که در ابتدای فیلم کاراکتر نداره و تجربه‌ای که از پشت سر گذاشتن این مراحل به دست میاره به یه تحول درونی میرسه. نکته با اهمیت بعدی فیلمنامه باقی کیانوش اون التیام زخم پیش داستانه که حالا تو تئوریای فیلمنامه همیشه بهش اشاره میکنیم. بله. یا همون بحث هدف ناخودآگاه قهرمانه. دوست. که علاوه بر هدف خودآگاه قهرمان که رسیدن به اون باقه درخت موز و دستگیری اون خلبان متجاوز بسیه، کاراکتر اصلی فیلم در رابطه و کشمکش هایی که با کیانوش داره به اون زخم کمبود پدر و اون شهادت پدرش، اون زخم التیام پیدا میکنه. کیانوش هم در اون ترومایی که داره از رها کردن جبهه، در روند این ماجراجویی و این قصه‌ای که ما شاهدش هستیم، این تروما التیام پیدا میکنه، این زخم که از پیش داستان میاد التیام پیدا میکنه. و این به نظرم این فیلم یکی از بهترین فیلم های کودک و نوجوان این چند سال اخیره. و
من تو فیلم خانواده میبینم
100%. اما فقط هم فیلم نامه ویژگی این فیلم، حالا میخوام راجع به کارگردانی صحبت کنم که کارگردانی هم ما خبر از یه استعداد تازه داریم. فیلم زیاد تغییر لحن میده و همین تغییر لحن ها چه از نظر بصری، چه از نظر مثلا انیمیشن میشه، ریتم تون میشه، ریتم کند میشه، موسیقی میاد، کاتا سریع تر میشن. این تغییر لحن های بصری که از ویژگی های کارگردانی سینمای پست مدرنه به شدت فیلم ها امروزی کرده. برای مخاطب جوان الان که داره فیلم های روز دنیا رو میبینه، این فیلم اصلا به نظرش دموده و کهنه آره نیست. بسیار درست از ویژوال و از اون تکنیک های کامپیوتری به درستی و در خدمت قصه استفاده کرده. اگه این فیلم نامه میرفت مثلا زیر دست یک فیلم سازه حالا غیر جوان با سابقه و مقدار دور از سینمای روز دنیا، احتمالاً تو بحث کارگردانی و فیلمی که تحویل میداد یه فیلم دموده و چون داستان در دهه 60 بود میخواست یه فیلم دهه 60 هم چیز کنه. و این نشون از هوش و استعداد کارگردان فیلمه. یه نکته دیگه که باز کارگردانی این فیلم داره، هدایت درست بازیگر است. ما گروه بازیگران کودک و نوجوان فیلم همشون به درستی هدایت شدن، چون خودتون بهتر از من میدونید بازی گرفتن از کودک خیلی سخته و اینکه بازی‌ها یه دست باشه، انتخاب‌های درستی بکنه، چون خیلی از بازی‌های خوب اول از انتخاب‌های درست میاد. به نظرم باغ کیانوش در کنار آپاراتچیک جفتشون یه جورای فیلم‌های مهجوری حساب میشن، فیلم‌های کوچیک حساب میشن، اینا اگه بتونن این فیلم‌ها در یک شرایط اکران مناسب با یه تبلیغات مناسب اکران بشن، امیدوارم که اکران موفقی رو داشته باشن. چون حالا من آپاراتچی هم خیلی دوست داشتم، به نظرم آپاراتچی هم یک ادوود ایرانیه. این فیلم ادوود، حالا من چون تو دانشگاه با بچه های سینما در ارتباطم، همیشه به بچه ها توصیه میکنم شما با عنوان دانشجوی سینما حتما باید ادوود تیم برتون رو ببینید. حالا خیلی خوشحالم که از این به بعد میگم در کنار ادوود تیم برتون آپاراتچی ببینید،
قربان علی طاهرفرم
آره، در حد فیلم یه فیلم کوچیک بی ادعای درست که خیلی به درد دانشجوی سینما، کسی که سودای فیلمسازی در سر داره که راه غلط نره. این دوتا فیلم به نظر من یه ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که جلسه‌های قبلم گفتم ماندگاری یک اثر هنری، یک فیلم، یه امتیاز خیلی بزرگیه. ما وقتی فیلم نامه می نویسیم، وقتی می خواهیم فیلم بسازیم، حتما باید به این فکر کنیم این قصه، این حرفی که داریم ما می زنیم چقدر تاریخ مصرف داره. این دوتا فیلم از اون دست فیلم هایی میشه که سالها دهه های بعد هم میشه بهش رجوع کرد، دید و کهنه نمیشه و اصطلاح دموده نمیشه.
حالا ایشالله اگه دو ستاره نمیدید بفرمایید چند ستاره؟
فیلم چهار ستاره.
بله، چهار ستاره. بله. به باغ کیانوش رضا کشاورزی،
به نظرم بهترین فیلم امسال.
بله، آقای ابوالقاسمی از شما بشنم.
خب توضیحات رو که جناب دکتر شاپوری تمام و کمال فرمودند. ببینید من خیلی این فیلم رو دوست داشتم، اول موزم رو مشخص کنم سر این فیلم، و هم فیلمنامه‌اش رو دوست داشتم هم ساختش رو دوست داشتم. اصلا خسته کننده نبود و باورپذیر در اومده بود فیلم. من از بعد از قصه های مجید دیگه فیلم واسه نوجوان ندیده بودم که بتونیم بشینیم و نگاه کنیم و تحمل کنیم و خوب باشه، ولی این فیلم تونسته بود یک اثر دفاع مقدسی جدید بسازه که با نسل جدید بتونه ارتباط برقرار کنه.
بله.
و این خیلی اتفاق خوب و خوشی هستش که ما بتونیم الان بچه هامون رو بفرستیم سینما، بگیم این اثر رو ببین، این فیلم رو ببین، یه چیزش یاد بگیری، ارتباط با دفاع مقدس برقرار کنه. و به نظر که بهترین تولیدات کانون پرورش فکری بودش. امیدوارم که چه روندی ادامه داشته باشه. نشون داد که لازم نیست حتما نویسنده و کارگردان یه نفر باشه.
بله.
نمیدونم اصراری ما بر چیه که همیشه نویسنده و کارگردان میخوان خودشون باشن. به نظرم تو این جشنواره نادیده گرفته شد. حالا دلیلش رو واقعا نمیدونم چرا.
چند ستاره به فیلم میدید؟
من 4 ستاره.
بله. 4 ستاره برای باقی کیانوش. بریم به اتاق فرمان. نوروز ساخته سهیل موفق رو عنوان آخرین فیلم برنامه امروز و آخرین فیلمی که در جریان و گستره تحلیل و نقد فیلم‌های جشنواره 42 در برنامه نقدآورد تحلیل و بررسی شده. خب ساخته اخیر سهیل موفق تقریبا میشه گفت جزو ساخته های ناموفق این فیلمساز هستش. ایده بسیار خوب در راستای توجه به ارزش ها و سنن ملی ایرانی، اما در واقع این ایده نتونست به ساختار خوبی تبدیل بشه و صرفا ما یک ایده مناسب میبینیم با شاید انتخاب نادرست بازیگر، عدم هدایت صحیح بازیگران، فیلمنامه‌ای مخشوش که بین واقعیت و فانتزی دست و پا میزنه و مشکلات زیادتری که این فیلم داره. آقای شاپوری شما کوتاه در مورد این فیلم برای ما بگید.
با حرفای شما کاملا راجع به این فیلم موافقم. به نظرم فیلم نوروز در بهترین حالت مناسب اینه که تو تلویزیون نزدیکای عید پخش بشه و اینجوری مخاطب پیدا کنه. به نظر من فیلم از نظر فنی و هنری چیزی که بخوایم واقعا تحلیلش کنم و نداره و فیلم نمیتونه اون ایده‌ای که مربوط به آیین کهن و نوروز رو هست رو تبدیل به یک قصه جذاب و پرکشش کنه. فیلم به نظرم به شدت قابل حدس از آب در اومده و پیچیدگی خاصی هم نداره. نکته ای که باز با حرفای شما موافقم، انتخاب درستی هم برای بازیگرش صورت نگرفته. مثلا انتخاب مهدی هاشمی برای نقش حاجی فیروز به نظرم انتخاب جذابی نبود.
حتی استاد نصیریان
بله حتی بله میشد با یه انتخاب بازیگرایی که حالا نمک بیشتری دارن به اصطلاح این شخصیت ها رو یه مقدار بامزه تر کرد. واقعا این فیلمی نشده که بخوای براش بلیت بخری و بری رو پرده نگاش کنی و نمیدونم واقعا من جای همچین فیلمی رو مناسب جشنواره فجر که حالا مثلا قراره با معیارهای هنری هم راجع به فیلمها قضاوت کنیم و ندارم. میتونست تو جشنواره فیلم کودکان و جوان باشه با اون و تو همون ژانرها مورد قضاوت و بررسی قرار بگیره. فقط حالا راجع به محتوای اساطیری که راجع به نوروز داره به نظر من الان
عرض میکنم دیگه فقط یه ایده خوب که اون در پرداخت ناموفق بود. چند ستاره میدید شما؟
نه اینم قطعا به ستاره نمیرسه.
نمیرسه یعنی دایره خالی بیارزش. آقای ابوالقاسمی فرمایش شما رو بشنوید.
بله ما قبل از ضبط هم با هم دیگه صحبتی کردیم.
خیز برداشته بودید.
بله این فیلم متاسفانه روی مسائل خب اساطیری و فرهنگی و هویت ایرانی انگوش گذاشته، سعی کرده بود که فیلم کودک و نوجوان شاد در رابطه با اساطیر بسازه، منتها یک سری ایرادات اساسی داره. مثلا ما در این فیلم اسم دماوند رو میشنویم، یک پلان از دماوند اصلا عکسش هم نمیبینیم توی فیلم، به سمت دماوند داره حرکت میکنه، در صورتی که ما دماوند و به بند کشیده شدن ضحاک و اینا رو تو ارباب حلقه ها دیدیم که
بله
ما اینجا
متاسفانه.
بله ما اینجا فریدون و کاوه میرن ضحاک رو تو دماوند به بند میکشن، نمیتونن بکشنشون، جهان پر از اهریمن میشه. قشنگ تو ارباب حلقه ورزشه سایرون عروش برداشته، میگه اونجاست روحش زنده جسمش مرده، میخواد برگرده. دقیقا همون اسطوره ماست که داره صحبتشو میکنه. ولی اونجا اصلا دماوند که نبینیم هیچ. بحث دیگه اینه که یک تأکید عجیبی توی این فیلم بر من کشور آذربایجان دیدم و بعد ترکیه دیدم. خب یعنی خیلی عجیب بود. ما الان در زمانه هستیم که دارن مفیه ما مشاهیر ما رو میدوزن. یعنی آذربایجان اومده نظامی گنجوی رو برداشت برای خودش که حتی یک شعر ترکی نداره.
بله من راجع به فیلم پروین در همین برنامه نقد و برد عرض کردم متاسفانه. بعد
ارسام خدمتتون که ترکیه اومده مولانا رو برداشته برای خودش، دنبال ثبت و ضبط ابو علی سینا و اینا هم هستن، هر روز خبراش داره ما میرسه، فارابی و اینها. بعد در این فیلم ما میبینیم که دارن برای کنگره نوروز آماده میشن، چندین جا من پرچم آذربایجان دیدم که از قصد چیده شده بود و پدر قهرمان اصلی داستان که اصلا اومد و میخواست بره بهار رو نجات بده، بهار رو بیاره، نوروز رو نجات بده، ترک ترکیه بود، اسمش هم هاکان بود.
بله.
خب چرا واقعا
شوهر خوب پیدا نمیشد در
همون؟ نه
برای قهرمان
میتونست از آذری های خودمون، از ترک های خودمون، تبریز، آذربایجان، سرزمین زرتشت، اصلا اسم آتش روشه، خب از اونجا انتخاب میکرد واسه وحدت ملی. قشنگ بودنش ما هیچ نشانی از کردها نمیبینیم. مراسم سلام نوروز دارن، 40 روز قبل از نوروز میرن آتش روشن
میکنن. حالا دقیقاً آقا کسی که میخواد نجات بده یه هیبتی، یه هیمنه ای، نه اون آقایی که حالا خیلی شیک و خیلی خوشگل و اوتو کشیده میاد و
از ترکیه میاد به دماوند نوروز ایرانی‌ها رو نجات بده. تورانیان بله. فردوسی کجا سلام بس؟
نظر میرسه باز همون مسئله ناراحت کننده اسپانسر بازیگر رو تو این فیلم هم شاهدیم.
باشه شاهد باشیم. ولی چه تأکیدی بر این بوده؟ ببینید در فرهنگ اساطیری ایران ما با تورانیان مشکل داشتیم. خب اصلا من بحثم اساطیریه ها، بحثم دنیای امروز نیستش که بخوایم صحبت کنیم. خب پدر قهرمان اصلی داستان که باید به دماوند بره بعد نوروز رو نجات بده، یک آقای به نام هاکان از ترکیه میاد. خب اصلا قابل هضم هست برای شما؟ اون کسی که خونده این فیلم نامه رو مجوز اینو صادر کرده نباید پاسخ بده این تحریف تاریخ اساطیری کشور نیست؟ چه اشکالی داشت از آذربایجان خودمون میومد؟ چه اشکالی داشت از کردستان خودمون میومد؟ ترکیه اونم تو شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی بود که مشاهیر ما رو دارن میدوزن. دیگه خودتون قضاوت کنید.
چند ستاره به این فیلم میدید؟
بیارزش.
بله یعنی ممنونیم از شما آقای دکتر شاپوری، آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز که همراه بودید. سه برنامه و تحلیل و نقد 12 فیلم رو در بین این 12 فیلم، فیلم های بالای سه نمره از دیدگاه آقای مرتضی شاپوری و آقای میثم و ابوالقاسمی، فیلم باغ کیانوش با نمره 4/5، بی بدن با نمره 3.5/5 و دو فیلم تابستان همان سال و قلب رقه 3/5، فیلم هایی که شایسته دیدن شناخته شدن و کارشناسان ما پیشنهاد دیدن این 4 فیلم رو دارن. همونطوری که در 4 برنامه قبلی هم دو فیلم صبحانه با زرافه ها و آسمان غرب، تمساح خونی و آپاراتچی از نگاه آقای رامتین شهبازی و محمد جواد عطابکی قابل دیدن شناخته شدند و پیشنهاد به شما نقدآوردی های عزیز. امیدواریم در سال 1403 از این 8 فیلم حداقل 5-6 فیلم روی پرده بره، اکران بشه، شما فیلم ها رو ببینید، فضا فراهمتر بشه که بتونیم مفصلتر راجع به بخش های مختلف این فیلم ها صحبت کنیم. به لحظات پایانی برنامه امشب نقدآورد رسیدیم. عزیزان نقدآورد سومین سال خودش رو هم پشت سر گذاشت و وارد 4 سال حیات خودش شد و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که در 3 سال گذشته همراه برنامه‌تون بودید و همراهی کردید. برنامه برنامه‌ای است برای شما، اینکه سه سال تمام این برنامه حضور داشت در شبکه رادیوی نمایش و باعث شد ارتباط خوبی بگیره با شما. از همه عزیزانی که در این سه سال در برنامه حضور داشتن، همه عزیزانی که بودن و اسمشون شاید فراموش بشه، و من تشکر میکنم از همه اساتید و کارشناسانی که در این سه سال همراه برنامه نقد آورد بودن. برنامه این که استارت اولیش هم توسط زنده‌یاد دکتر امیر حسن ندایی زده شد، با دکتر سوهانی عزیز برنامه ادامه پیدا کرد و زحمات خانم زهرا رمضان علی به عنوان تهیه کننده سومین سال خودش رو پشت سر گذاشت. برنامه امشب هم حاصل کار این همکاران من در رادیو نمایش بود. تهیه کننده سرکار خانم زهرا رمضان علی، صدا بردار جناب آقای سید جعفر جودتی، هماهنگی سرکار خانم آتنا سادات محمد بنا و من مصطفی محمودی که در خدمت شما بودم در این سه سال و امیدوارم بخت یار باشد در بخش‌های جدیدتر نقدآورد هم خدمت شما باشم. تا نقدآورد دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلیدی شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
گل به خودی، نوشته یاسمن شکرگزار. بازیگران: نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، مهداد مهماندوست، نورالدین جوادیان، بهرام سروری نژاد، کامیار محبی، شهریار همزیان، احمد لشینی، شیوا رفیعیان، شیما جان قربان، اکبر مولایی، سعید سلطانی، مجید سهرابی.